میتونیم بگیم که دنبال فناوری‌های جدید هم هستیم که بتونیم یه دفعه اینو کنفیکون کنیم، بگیم آقا اصلا این تمام شد طول عمرش، دوره عمرش، مثل همون کلاستری که مطرح کردید. متاسفانه اکثر کارهایی که ما تو ایران انجام میدیم این هستش که میایم همون قبلیه رو هی میخوام بهبود بدیم. یه خورده میشه گفت هم سرعتمون رو کم میکنه، هم رسیدن به اون اهداف رو کم میکنه. یه موقع است این باوره اتفاق میفته که نه، من امروز میتونم این فناوری رو بذارم کنار، مثلا از کوانتومی استفاده کنم یا امثال هم یا چیزهای مختلف. آیا تو این مسیر دانشگاه برنامه داره یا نه؟ این یه سال بود. یه سال دیگه هم این هستش که ما در همین حد نیم پتا فلاپسمون هم چقدر بهره برداری میکنیم، مثل معدن نفتمونه که خام پوریشی میکنیم، اینجا هم مثلا به یه همچین فناوری رسیدیم ولی همینش هم نمیتونیم استفاده کنیم. حالا نمیتونیم، نه اینکه شما نمیتونیم، موضوع این هستش که جامعه مصرف کننده ما که مثل مطلبی که مطرح کردیم، مثل هواشناسی، مثل نمیدونم نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی، کلن اصلا اینها هنوز به این معنایی که آقای دکتر اصنافی درست اشاره کردن که آقا دیتا خیلی خوبه، از دیتا پول در آوردن خیلی خوبه، اینو چجوری میتونید بازی کنید؟ که یه بخشش من برداشتم این است که دانشگاه زمانی میتونه اینو خوب استفاده کنه که از اون حالت این که خودشو از لحاظ اقتصادی وصل کنه به خدمت عرض کنم به این چندلقاس بودجه دولتی، بیاد خودشو در بازار اقتصاد مثل بازار اقتصاد کشور پیشرفته که دانشگاه خدمت میفروشه، دانشگاه در مقابل این کاری که تولید کرده این خدمت رو میاد میگه آقا جان شرکت مثلا فلان، نمیدونم سازمان فلان، در مقابل چون شما دنبال خدمت فروشی هم نیستی، میگید حالا ولش کن دیگه، ما یه نیم پتا پلاس آوردیم بالا، حالا چی میبریم؟
این اتفاقا اون انگیزه ها رو بیشتر نشون.
بله
بفهمید.
خواهش میکنم، دو تا موضوع فهمید. یکی بحث مربوط به تکنولوژی و فناوری. من تو بخش قبلی عرض میکنم خدمتون که سیستم های MPP خب تبدیل شد به سیستم های کلاستر و ما با استفاده از تکنولوژی فناوری کلاستر اومدیم به روز شدیم و تونستیم سوپر کامپیوتر ها رو بسازیم و بالاخره در اندازه تکنولوژی و حالا فناوری که دارن، حالا دوستان خیلی وقتا این مسئله رو به ما خورده میگیرن که شما سوپر کامپیوتر که میگید مثلا ایران ساخته شده، شاید ما خودمونم خیلی کلمه ساخته شدن رو نپسندیم، از این جهت که بالاخره ساخته شدن یه فرایندی داره که واقعا ممکن تکنولوژی ما نداشته باشه. یکی از سوالاتی که خیلی دوستان میپرسن که آیا شما CPU ساختید، شما مادربورد تولید میکنید، شما نمیدونم رم تولید میکنید، شما کدوم بخششو
اینا رو هم بگین، اتفاقا اینام جذابه،
شما کدوم بخششو دارید تولید میکنید که ادعا میکنید ساخت. ما واقعیت اینه که تو بخش مربوط به ساخت تجهیزات سخت افزاری ورودی نکردیم و ما از سخت افزارهای آماده بازار استفاده کردیم و این تکنولوژی کلاستر هست، یعنی فناوری کلاستر مبتنی بر استفاده از تجهیزات کامودیتی بازار هست، یعنی دنبال یک تکنولوژی خاص منظوره نیست و به همین دلیل هست که ما بتونیم از تکنولوژی‌های موجود استفاده کنیم و یک قدرت عظیم پردازشی برای ما حاصل بشه.
بهره‌وری لازم
برداشت. بهره‌وری لازم و ما اون کاری که عملیات در اصل تو دانشگاه انجام میشه، ما وظیفه در اصل مدیریت کلان سیستم رو بر عهده داریم که بتونیم این سیستم رو به صورت یک پارچه امکانش رو در اختیار بگیریم و
اون حوزه نرم افزاری،
حوزه نرم افزار و حوزه سیستم در اصل، حالا سافت‌ورهای سیستمی و حالا خود بحث اپلیکیشن ها. تو اون حوزه فعال هستیم.
در مورد سخت افزارم چرا دیگه، شما بالاخره حتی این پژو هم الان همه قطعاتش خود فرانسه نمیزنه، من حتی خبر دارم که چراغاش از ایران میگیره میبره اونجا.
نه اون حالا ما خواستیم یه ذره
نکته، اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردیم. ببینید ما
یه چیزی رو اینجا جامعه رو باید اصلاح کنیم که قرار نیستش که صفر تا صد.
من یه نکته رو بگم که این موضوع رو کلن حلش بکنیم، این فکر کنم بد نباشه. ببینید ما اصولاً توی در واقع تجهیزاتی که برد الکترونیک داره وقتی داریم حرف میزنیم، برد الکترونیک تشکیل شده از یه در واقع اون صفحه‌ای که وجود داره و اون پی سی بی اصطلاحاً و کامپوننت هایی که روی اون میاد، حالا تکنولوژی های مختلف چند لایه و چجوری و چجوری اینا رو بذاریم کنار. خب این قطعات ساخته میشه توی دنیا و این جمع کردن اینا با هم دیگه و مدیریت کردن اینا خودش میشه اون اتفاقه. حالا یه جاهایی توی نرم افزار، یه جاهایی همه اونها به قول آقای مهندس هم در واقع مدیریت نرم افزار و خود سخت افزاره و همه اینا با هم دیگه، یه جایی نرم افزاره هم حتی هر کدوم جدا دارد و این مدیریت بین اینها خودش میتونه اتفاق موجود باشه. اصلا این در دنیا یه موضوع حل شده است، یعنی اینجوری نیستش که حتما الان باید برن یه دونه ترانزیستور رو در واقع تکنولوژیش رو اختراع بکنن و بعد ثبت بشه و بعد بیان حالا بگن این دیود، این مقاومت، این آی سی، این سی پی یو، این نه، همه اینا جمع کردنش با هم یه فیدبک به گذشته و برگشت به گذشته اگر بکنیم، اون کیتایی که خلاصه شاید خیلی ها الان یادشون باشه تولید میکردن، یه ذره زبان ساده تر میشه، یه سری قطعات بود میومدید تنور همینجوری لحیم میکردید روی اون برده و یه خروجی میومد بیرون میشد یه برده LED که چشمک میزد، یه رادیو، یه بیسیم با کیتاکی، اتفاقات اینجوری که حالا ما همه سبقه این موضوع رو داریم، حداقل من الان برگشتم به گذشته و این اتفاقات و این جذابیت هایی که خروجی اون رو همون لحظه میدیدیم. حالا حساب بکنید در قطع بزرگتر این داره توی این موضوع اتفاق میفته. این رو هم من دیدم آقای مهندس، آقای دکتر، آقای مهندس، این که یه موقعهایی مثلا یک تجهیزی، یک محصولی الکترونیکی در داخل ایران داره تولید میشه، یه دفعه یه عده‌ای میان میگن که خب این که تولید داخل نیست، این داره همش از اون ور میاد، اینجا داره جمع میشه. خب این اولا که قرار نیست که اصلا تکنولوژی اون موضوع در واقع اصلا بره و اختراع بشه، این تکنولوژی وجود داره
الان همین...
و همه اینا رو متصل کردن به هم در نهایتاً میکنه اون محصول. حالا عمق تولید اون محصول یه موقع هست که توی اون قطعه الکترونیکی اون برد ما کاری رو نتونیم انجام بدیم، ولی یه دفعه کاور اون رو میتونیم تولید بکنیم، یه دفعه میتونیم این سیم پیچاشو درست کنیم، ارتباطا رو ایجاد کنیم. ببخشید شما تکمیل بفرمایید.
ببین من رایانه‌ای که آمریکا به ایران تحریم کرده و ما نمیتونیم بخریم، من خط تولید این رایانه رو رفتم تو تایوان دیدم که تایوانی‌ها اونجا اسمبل میکنن به نام آمریکا و آمریکا میگه مثلا از این 5 تا شده به فلان کشور، 2 تا شده به فلان کشور، یعنی اصلا محل تولید
آقای
من جای دیگه است.
ساده تر همین گوشی های موبایل که بالاخره چند تا کمپانی
اونها رو مثلا ما میگیم فعلا فناوریش اصلا خیلی چیز نیست،
ولی همین فن... که نوع تولیدش اینا بله. همینه دیگه، یعنی داره میره تو کشورهای دیگه.
جالب اینجا بود من این خط تولید این دستگاه رایانه رو که ما رو برده بودن محرمانه که قولم گرفته بودم ما جایی نه عکس بگیریم نه نگن که اصلا اومدیم اینجا، من نگاه میکردم که حتی اون آی سی ها و ترانزیستور ها اینا توی یه خط تولید مال مثلا 5-6 کشور دنیاست، حتی یه دونه چیزا، یعنی از یک جنس هم نبود، یعنی
کامپوننت های مختلف از در واقع تکنولوژی ها مختلف روی برد.
این نگاه دیگه امروز توی حالا ما بعد از انقلاب همیشه فکر میکردیم خودکفایی یعنی اینکه صفر تا صد قضیه رو باید خودمون این کارو بکنیم، نه اینجوری نیست دیگه، اصلا دنیا اینجوری نیست، اقتصادش هم اینجوری نیست، بلکه شما قطعاتی از اینو میاد به قومت در جایگاه خودش جورچین میکنید و
یه مهندسی این اتفاق خودش میشون موضوع
اون چیزی که
کار آقای مهندس راحت کردیم ما توضیح رو دادیم که دیگه شما راحت
شد. آره. شما ما نگرانی اونجا رو نداریم. آره. ما اتفاقاً از این ورش نگرانی داریم که حیفه که ما به همین مقدار دانشمندی میرسیم و جامعه برای اینکه لذت اینو ببره، مثل نفتی باشه که استخراج کردیم ولی خامفروشی نکنیم، ازش بکنیم مواد پتروشیمی عروسک کنیم، یه بشکه نفت ما میفرستیم سنگاپور، اونجا تبدیل میشه به عروسک، دوباره به خودمون برمیگرده. جالب اینجاست که ما همینش هم اینجا نمیخوایم استفاده کنیم. این تیکه برای من که سوال بود که اینو چگونه شما به بازار و به پول تبدیل میکنیم که خود این باعث بشه که به توسعه و گردش این کار حالا به فناوری دیگه بتونیم برسیم.
راجع به این موضوع من، شما بحث هواشناسی رو مطرح کردید، من یه خاطری از اون زمان سالی که سال 86 ما 87 که سیستم های هواشناسی رو تکمیل کردیم، خب این پروژه سال 85 فکر کنم اگه اشتباه نکنم، حالا 85 شروع شد، مثلا یه سال طول کشید تا ما سیستم رو راه اندازی کنیم و سال 86 بردیم اونجا سیستم رو تحویل دوستان بدیم. خب 192 هسته داشت اون زمان سیستم هواشناسی، فکر کنم سیستم های دو هسته‌ای بود پرزنده‌شون. ما وقتی که رفتیم خب نرم افزارهای هواشناسی مثل MM5 مثل ورف اینها رو ما همه رو تست کرده بودیم، راه اندازی کرده بودیم، مدلای سیمولیشنی که اونجا وجود داشت و همه رو با دوستان کارشناسان هواشناسی اینا همه رو تست کرده بودیم تا نهایی شده بود. وقتی ما سیستم بردیم اونجا تحویل دادیم به دوستان گفتیم خب حالا روز اول کاری شما اولین در اصل دیتای واقعی رو بیارید، ما یه پیش بینی کنیم ببینیم پیش بینیش خوب در میاد بعد در میاد چقدر دقیقه پیش بینیش نسبت به. گفتن حالا ما داده نداریم این چیزی که شما میگید، نکته که آقای دکتر ما که تا حالا همچه سیستمی نداشتیم، حالا میخوام بریم داده، حالا باید بریم ببینیم این داده رو ببینیم چیزی. چند ماه طول کشید تا اولین دیتایی که ورودی مناسب همچین سیستمی بود رو دوستان تونستن تهیه کنن و واقعا کار میبود، چیز عجیبی نیست، یعنی برایشون خورده نمیگیرم از این جنس. ولی نکته ای که آقای مهندس های دکتر گفتن کاملا راجع به بحث دیتا بحث درستی هست، یعنی ما اگر نتونیم از ریسورس هایی که الان موجوده استفاده کنیم، اتفاقی که میفته این ریسورس ها طول عمر دارن، با گذر زمان طول عمر اینها کم میشه، ولی اگر ما الان آماده نباشیم هر چند ماه که این اتفاق ازش بگذره باعث میشه که ما در اصل این ریسورس و این منبع ارزشمندی رو که داریم نتونیم ازش خوب استفاده کنیم. اما در خصوص بحث سرویس و اینهایی که گفتید، رسالتی که تو مورد بحث اول سیمرغ ما داریم، این در اصل هم از جنس خود دانشگاه، یعنی خود آقای دکتر معتمدی به عنوان ریاست دانشگاه برای مسئله اصرار فراوان دارن، هم منابعی رو که ما تونستیم از طریق حالا وزارت ارتباطات از طریق معاملات علمی فناوری اینها جذب کنیم، هم همه با این تعهد و با این انگیزه در اختیار ما قرار گرفته که ما ارائه دهنده خدمات باشیم. یعنی اصلا قرار نیستش یک اتفاق دانشگاهی صرف وجود مثلا محققین خود دانشگاه استفاده بکنن تموم بشه، ما رسالتمون ارائه خدمات پرداخت سریع به کل جامعه هستش و تو این زمینه اصلا ما در حال آماده سازی بسترهای کافی هستیم، کما اینکه روی بستر عبرای نعمیر کبیر هم ما در حدود 11 سال 10 تا 11 سال ما رو سرویس میدادیم، منتها 4-5 سال اول به صورت دانشگاهی بود و کاملا رایگان، همون بحثه که آقای مهندس فرمودن هر کسی بیاد بالاخره استفاده بکنه، اگر نکنه اون منابع بالاخره بلا استفاده باشه. اینها ما بعد از این بازه شاید 4 ساله، ما از سال 95 تقریبا دیگه سرویس دهی هامون به صورت تجاری بوده، رقم هامون رقم های بالا از این جنس که بحث تجارت توش هایلایت باشه نبوده، ولی از این جنس بوده که ما باید هزینه های سیستم تامین بشه تا حد امکان بتونیم به روز رسانی های اولیه رو داشته باشیم، بتونیم خدمات لازم رو توسعه بدیم، خدمات بعدی رو که ما انتظار داریم روی این سیستم داشته باشیم رو بتونیم ارتقا بدیم. و قطعا اگر بخواهیم که کاملا بحث رو دولتی و یک سیستم کاملا صرفا مسائل رو دولتی ببینیم و رایگان بخوایم مثلا خدمات بگیم خب یه بودجه اومده ما هم در اختیار بدیم، قطعا اون استفاده لازم نه تنها نخواهد شد که واقعا اون سرمایه و اون نفت آقای مهندس از بین خواهد رفت. همه در اصل بازیگران اصلی این زمینه بر این اصرار دارن و این اتفاق در حال افتادن است، یعنی این نیستش که فقط در حد حرف باشه، مقدمات شروع شده که بالاخره اون بحث شرکت های دانش بنیانی که باید تو این زمینه راه اندازی بشه برای ارائه خدمات اینا استارتش خورده، ملاحظاتی داره بالاخره چون بخش مختلف دولتی با هم دیگه در ارتباطن، یه سری مسائل حقوقی و قانونی داره باید که باید اونها مسائلش کاملا تحلیل بشه و حل بشه، ولی این اراده و این تفکر که باید ما جنس کاری که در انجام میدیم خدمات باشه و این تبدیل بشه به خدمتی که در اختیار اقشار جامعه قرار میگیره، قطعا روی کرده ما همین هست و ما با همین تفکر هستم.
خیلی ممنونم. و آقای دکتر اصنافی شما هم یه مقدار بپردازید به این موضوع که جایگاه این موضوع. من یه نکته ای الان شما که میگفتین مثالا رو همه رو زدین، برای یه مثال ملموس این رو بگم که ما اون اوائل البته که بیشتر بحث خرید رایانه و اینها مرسوم بود، زیاد همه میخریدن، یه دفعه میدیدی که شاید یه کسی و با یه سیستم نمیدونم مثلا اصطلاحاً 386 اون موقع مثلا کارش را میفته، ولی میرفت پنتیوم مثلا فور نمیدونم چی میخرید به خاطر اینکه بگه من این رو اینو خریدم. حالا این تا اینجاش که خوبه، بالاخره تکنولوژی به روستره، اما میدیدی کارایش فقط در حد این بود که قرار بود یه تایپ صورت بگیره. خب دلیل نداره ما اتلاف منابع بکنیم، اونقدر هزینه بکنیم، این هزینه رو میتونیم برای اون در واقع کامپیوتر و رایانه بعدی برای نفر بعدی هزینه بکنیم، مثلا اون میخواد کار گرافیکی انجام بده مطمئنن باید خیلی سیستم بالاتری داشته باشه. این نکاتی که الان در اینجا صحبت میشه آقای در واقع خود آقای مهندس شجاعی صحبت کردن، آقای مهندس سرجوقی هم بهش پرداختن، دقیقاً موضوع همینه، یعنی این اتفاق اون کاسره در واقع و ظرفه اندازه اون چیزی باشه که می‌خوایم بریزیم توش و ازش استفاده بگیریم که نهایتاً بتونه کار بهتری رو پیش ببره. شما آقای دکتر اصلا نکته تکمیلی توی زمینه دارین که بعدش چون من شنیدم که آقای مهندس می‌خوان زودتر ما رو ترک بکنن، بیشتر خدمت ایشون باشیم که نیمه دوم برنامه رو بیشتر با حضرات بیشتر طی خواهیم کرد، احتمالاً آقای دکتر معتمدی هم به ما خواهند پیوست.
خواهش می‌کنم. من خیلی کوتاه فرض کنم، مثالی که زدین خیلی جالب بود، با این مثالم میشه قضیه رو مقایسه کرد که مثلا ما بر اساس نیاز اگر حرکت نکنیم، مثل کسی هستش که بره کتاب فروشی انواع اقسام کتاب‌های نفیس حافظ و سعدی و نمیدونم مولوی رو بخره بذاره تو قفسه کتابخونه‌اش فقط برای تماشا وقت مهمون میاد پوز بده با اینا.
بعضی هاشون به عنوان زیر چیز
زیر مانیتورشون مثلا بذارن استفاده
کنن،
یا مثلا بعضی ها میرن یه جاهایی که حالا حالت فروشگاه داره و به قول معروف کتاب گذاشتن اونجا، مردم میرن اونجا عکس سلفی میگیرن که میگن ما خیلی اهل کتابیم. امیدوارم که وقتی که ما فعالیت های نوینی رو انجام میدیم، البته که قطعا اینطور نیست، هدفمون اینطور نیست، بر اساس نیاز تمام جاهایی باشه که از اون دیتا میخوان منتفع بشن. به خاطر اینکه الان من با داده های محرمانه کاری ندارم، اما بسیاری از سازمان های ما هستن اطلاعاتشون نامرئیه و خاکستریه یا دارکه، اصلا نمیخوان اطلاعاتی بدن و همین مقاومت در برابر اینکه اطلاعاتی نمیدن به مثلا همکاران های مهندس، خب پرنادش هم اتفاق نمیفته. ما یه ابزاری داریم که اونقدر استفاده بکنیم، حالا چی کارش بکنیم؟ فقط اسمس باش بزنیم؟ فقط از فلان شبکه استفاده کنیم؟ وقتی که اطلاعاتو داریم و نمیدیم، یعنی که اصلا اطلاعاتو داریم ولی حذفش میکنیم، میندازیمش دور، میگیم به چه دردی میخوره این اطلاعات. مثل همون بنده خدا بود که میگفت نفت چیه، ماده سیاه بدبوه، بندازنش کنار. اطلاعات هم برای خیلی از سازمان ها همینه، اطلاعات چه بزنید کاغذا بریزین دور، این نامه ها بریزین دور، اطلاعات فایده نداره. در حالی که در آینده کسانی که میخوان مطالعه کنن خیلی از اونها میتونن بهره بگیرن. من
متشکرم.
من یه تیکر رو کامل کنم شما مطلبی که مطرح کردم. من سال 1167 رئیس گروه سامانهای کشور بودم و یه مطالعه کردم روی رایانه‌های کشور در اون موقع و همین که شما می‌فرمایید. جالب اینجا بود که کشور آمریکا هنوزم که هنوزه خیلی از همون رایانه‌های 386 386 دارن استفاده میکنن، ولی دارن استفاده میکنن و ما اتفاقا رو میز اکثر مدیرانمون کارشناسمون پنتیوم میذاریم ولی استفاده نمیکنیم. این دوتا مقوله
واقعا. یا یه نکته داره آقای مهندس، اینی که اون استفاده اداری که باید از اون سیستم بشود در همون حد پاسخ میده، بله. اما یه دفعه به دلیل اینکه بنده در مثلا منزل خودم فلان سیستم رو دارم، اونجا میخوام این سیستم باشد و خب عملا حالا اگه بخوام کار غیر اداری انجام بدم تو ساعت داری که اصلا خودش یه مسئله است و بعدم اگه با اون ذهنیت اومدم این کار بکنم که باز غلطه و این اطلاف بیت المال میخوام اسمشو بذارم. آره.
این اتفاق متاسفانه در نظام اداری کشور ما، نظام اقتصادی کشور ما اتفاق افتاده و من اتفاقا امشب دوستان و مخصوصا آقای مهندس شجاعی و حالا اگر آقای دکتر معتمدی هم وصل شدن، سوال من اتفاقا یه مقدار این بود که خب مردم الان امشب نشستن به قوم محتنینی دارن این برنامه ما رو دارن گوش میدن، یه موقع فقط آگاهی رسانیه در حد اطلاعس که خب خوبه، اما من دنبال این بودم که مردم کیفش هم بکنن، کیفش کی اتفاق میفته که ما از این مقدار نیم پتا فلاپسی هم که اتفاق افتاده دستگاه های اجرایی مملکت شرکت های مختلف بدونن که کجا میشه استفاده کرد و بیان دنبالش. یعنی همونطور که مطرح کردم، وقتی شما هنوز اداره هواشناسی اصلا نمیدونه که کجا باید استفاده کنه و طبیعتاً دیتا هم جمع نکرده، یه بخشش این هستش که نمیدونه که اصلا این کاربریشیه که دیتا بره جمع کنه، دیتا تولید کنه. پس به نظر میاد که ما یه بخشی، من خواهشم این بود که مثلا حتی اگر آقای مهندس شمس و آقای دکتر اصنافی کمک کنن نوع زیادی از این مستاخهای استفاده شو، حالا در ایران نداری، در جای دیگه دنیا داریم بیاریم، الان در مثلا
در خود ایران هم داریم.
شما از همین ترافیک که امشب مثلا میمدیم میشه این محاسبات بیاد کار کنه و چون ما اینا رو انجام نمیدیم نه دیتاش تولید میکنیم و متاسفانه ترافیک کشور رو اومدیم حتی دستگاه هوشمندم گذاشتیم و به خدای نکرده قصد اهانت به برادران راهور ندارم، ولی واقعا یه موقع میبینی یه سرباز به قوم افتنی در حد سواد راهوری میذاریم اونجا، میاد تمام این چراغای هوشمند رو بیهوشش میکنه و خودش چراغ میگیره در اختیار خودش خاموش روشن میکنه و اتفاقا روزه که من نگاه میکنم دست راهور هستش ما ترافیکمون بیشتره. این نه اینکه اون قصدی داره و غرضی داره، این به نظر من میاد که به خاطر اینکه ما نمیدونیم آقا شما از این دیتا چجوری میشد استفاده کرد، این چراغ هوشمنده رو برای این گذاشتن که بتونه اون محاسبات انجام بشه و جای من و شما که به عنوان چشمی نگاه میکنیم و میخواییم با دستمون این چراغ خاموش روشن کنیم، یعنی این همه هزینه انجام شده هیچ. اگر مستاخهاشو بتونید توی امشب ما یه تعدادی از مستاخهاشو استفاده کنید، هواشناسی، اعلام هوا، شرایط مثلا آب و هوایی یکیشه، یا مثلا همین پردازش ترافیک به نظر من یکیشه، یه تعداد از اینا رو کمک کنید شناسایی بشه، مردم مطالبه گر بشن و اقلا این برنامه که شنیدن فردا بگن آقا فلان نداره تو چرا نمیری از این اول رایانه سی مرغ، حالا من نفهمیدم چرا سی مرغ گذاشتی، یه مرغ نذاشتی، دو مرغ نذاشتی،
سی مرغ گذاشتی،
فردا اینم بگی. ولی این مستاقه را اگر ما بتونیم به جامعه یه خورد الان باز کنیم، من اصخایی میکنم یه مقدار سوال این مدلی را به نظرم میاد که جامعه مطالبه گر باشه. الان این کارای موازی و انجام شدنش که حالا تو یک پارچگی آقای دکتر اصنافی مطرح کردن، ببین الان ما خیلی کارای موازی داریم انجام میدیم. الان قوه قضاییه برای خودش دفتر خدمات قضایی زده، شهرداری برای خودش دفتر زده، دولت برای خودش دفتر زده، خدمت عرض کنم، یعنی هر جایی برای خودش الان داره یه دفتر میزنه. آقا اصلا این معنا نداره، شما توی دوره آیتی هستی، یه دفتر اگه زده بشه باید بتونه به همه اینا سرویس بده و اگه تخصص هم لازم شد یه میز یه دسک اضافه کنه، نه اینکه دوباره یه مجوزگیری و یه تشکیلات موازی و یک این عدم یک پارچگی رو ما داریم اینجا میبینیم. حالا آقای مسعودی یه جاشو به مطرح کرد، مثلا بین وزارت خونه هامون هم این یک پارچگی نیست، ما بین قوه هامون هم یک پارچگی نیست، بین نهادهای مختلف
کشور
هم یک پارچگی وجود نداره. حالا من خواهشم مستاق بود،
این نکته‌ای که شما گفتین یه سوالی به ذهن من اومد. آقای مهندس جایی، ما الان داریم جاهایی رو که دارن این ابرایانه ها رو وارد میکنند و از داخل استفاده نمیکنند،
یعنی که از سیمرغ استفاده نمی کنن.
نه مثلا اصلا نمی دانن سیمرغ هست یا نیست، دارن همین الان کاربردش هم بلدن، دارن هم وارد میکنن و انجام میدن.
از یکی از کارهایی هم که اتفاق میافته میدونید که اینا رو مثلا باید سفارش بدید توی یه کشور دیگه برای این محاسبات انجام بده، که حالا
معمولا اون اتفاقی که آره. مهندس گفت میفته، معمولا
این که وارد بکنن که... معمولا شدنی نیست، ولی سفارش کار رو میدن جای دیگه براشون این محاسبات انجام میشه، دوباره برمیگرد،
یعنی اطلاعات میره خارج از کشور.
بله.
دیتاه. بله. همین ترس ما، همون اتفاقاتی که در موردش داریم روی بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و بقیه مسائل همیشه هی فکر میکنیم، یه دفعه میایم این به طرف یه کار دیگه رو میکنیم که اصلا همه اینا رو میزنه کنار. بله. یعنی اصلا دیگه سفید میکنیم.
نقطه عطف و شروع ابرایانه سیمرغ همین مسئله بود. اون فکرم اول سال 97 که آیه وزیر تشریف بوردن، بحثی که مطرح شد این بود که مثلا در بحث پویا نمایی چرا باید دیتاهای ما بره کشورهای همسایه پردازش بشه، یه انیمیشن ساخته بشه برگرده بیاد اینجا؟ چرا ما خودمون حداقل نباید یه امکانات حداقلی داشته باشیم که بتونیم این اتفاق بیفته؟ در رابطه با دو سه تا سوالی که دوستان مطرح کردن،
بله
من چون مساق رو گفتم
یا پویا نمایی تولید محتوا کلی مساق داره. من مخصوصا پرسیدم که دوستان اگر باز کنن، ما تو کارهای هنری، تو کارهای تولید محتوا،
بازی
گیم خیلی
تو پویا نمایی های مربوط به بازی
اینا رو هنوز چیز نکردیم، نیاوردیم به این مفهوم که جامعه بفهمه. حتی من فکر میکنم اونایی که مساق کننده واقعی هستن اونا هم مطلع نیستن که این چقدر مثلا کار باید
بکنی. ما راجع به این بحث مثالی که شما گفتید، بحث کتاب و بحث این که 386 اینها، واقعیت اینه که بعد از این بحثی که انجام شد سال حوالی سال 97 قبل از این که پروژه استارت بخوره، در اصل وزارت ارتباطات، پژوهشگاه ارتباط و فناوری اطلاعات و دانشگاه، این سه مجموعه با همدیگه اومدن در اصل به نوعی فاز امکانسنجی پروژه رو انجام دادن. یک طرح توجیهی اولیه تهیه شد برای اینکه ما حجم پردازش مورد نیاز کشور رو در اون سالها برآورد بکنیم. از جاهای مختلفی هم کمک گرفتیم. خب ما خود دانشگاه امیرکبیر عضو شبکه ابرایانه وزارت عطف، برخلاف دانشگاه‌های دیگه که اونجا هستن، پژوهشگاه در اصل
و یه نکته حالا که دارین میگین، اون مجموعه هایی که تو طراحی که بهتون کمک کردن هم بگین، چون دارین نام میبرین ازشون، پژوهشگاه فناوری.
نه اینا تو طراحی، بحث طراحی نبود، بحث در اصل
مالی در بود،
بحث توجیه نیازمندی های ما بود که ما از اونها
امکان سنجی کردیم. های مهندس کردیم.
بله امکان سنجی کردیم. اصلا پژوهشگاه جلسه با در اصل مجموعی از شرکت های بزرگ آیتی کشور تشکیل داد، دعوت کرد از اونا حدود 30-40 مجموعه بزرگ آیتی اونجا حضور پیدا کردن، از اونها بالاخره نیازمندی هاشون استخراج کردن. ما حتی قبل از شروع پروژه مکاتبات زیادی رو با دستگاه‌های دولتی داشتیم که اونها نیازمندی‌های خودشون رو اگر میدونن و اطلاعات دارن به ما اعلام بکنن. بخش مختلف جاهایی که مثلا به ما،
من با شناختی که روی دستگاه اجرایی مملکت دارم میدونم که خیلی‌هاشون نمیدونن که چی دارن و چی میخوان بخورن.